بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. می توان گفت که این دعا بهترین و کاملترین دعاهاست، از خدا خواستن برای دستیابی به راه آسان جهت وصول به خیر، به کاملترین خیرات دنیا و آخرت. چند نکته در تبیین این فراز نورانی قابل توجهه. نکته اول این است که دستیابی و رسیدن به محبت خدا یک راه آسان دارد و یک راه سخت، چون می فرماید ونهج لی الی محبتک سبیلا سهلا، یه راه آسان نشان من بده. نکته دوم این است که دستیابی به راه آسان جهت وصول به کیمیای محبت تنها با کمک خداوند منان امکان پذیر هست. اگه او کمک نکنه انسان نمیتواند به این راه دست پیدا کند، این راه رو پیدا کند. نکته سوم این است که اگر انسان این راه رو پیدا کرد، راه وصول به محبت خدا رو پیدا کرد، راه آسانش رو پیدا کرد، به خیر دنیا و آخرت نه تنها میرسه بلکه خیر دنیا و آخرت برای او کامل میشود. اکمل لی بها خیر دنیا و آخرت. حالا توضیح کوتاهی در رابطه با آسانی و سختی راه رسیدن به محبت خدا. این مطلب در مناجات مریدین از مناجات های 15 گانه که در مفاتیح الجنان هست مطرح شده. یکی از مناجات ها مناجات مریدین است. این مناجات با این جملات شروع می شود: سبحانک ما اضیقت طرق علی من لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. خدایا چقدر ضیق است، تنگ است، گذر از آن سخت است، راههایی که تو راهنماش نباشی. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، چقدر واضح حق برای کسی که تو راه رو به او نشون بدی، کمکش کنی، راهنما بشی. بعد می‌فرماید الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علی. خدایا ما رو در راه وصول خودت ببر. که بعد می‌فرماید در نزدیکترین راه رو هم به ما معرفی کن. سیرنا فی اقرب طرق للوفود، یه راه نزدیکترین راه رو به ما نشون بده و در اون راه ما رو سیر بده. قرب علینا البعید و سهل علینا الاسیر الشدید. این راه سخته، بر ما آسان کن، دور نزدیک کن. تا اونجا که میفرماید و الحقنا به عبادک الذین صفیت لهم المشارب، که مفصل ما رو ملحق به بندگانی کن، که خصوصیاتی برای اون بندگان ذکر میکند، از جمله ملأت لهم زمائرهم من حبک، باطن اونها را پر کردی از محبت خودت، و رویتهم من صافی شربک، از شراب صاف قرب خودت اونها را سیرابشون کردی. یعنی با کمک خدا میتوان به اون راه آسان که میرسد به اون نقطه‌ای که انسان تمام وجودش از محبت خدا پر میشه، عاشق خدا میشود، که اگر انسان به این نقطه برسد، در اون روایت، در اون دعای مکارم الاخلاق که اشاره کردم، خیر دنیا و آخرت برای کسی است که به این نقطه میرسد، به این کیمیا میرسد. وقتی وجودش با کیمیای محبت خدا پر شد، خیر دنیا و آخرت کامل میشه برای انسان. انسان به بالاترین درجات بهره‌گیری از خیرات دنیا و آخرت واصل می شود. خدا انشاءالله کمک میکنه بتونیم به این نقطه برسیم. بله بله. صلواتی خط بفرمایید. بحث در آیه غنیمت بود، و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه. بعضی از بزرگان فرمودند که این غنیمت، جمع‌بندی فرمایش ایشون این بود که مقصود از غنیمت مطلق فایده است با سه قید. فایده ای که مهم باشه، برای به دست آوردنش تلاش به کار رفته باشه، ظفر و فوز بر آن صدق کند. با این سه قید غنیمت یعنی این. بعد استدلال هایی بر این مدعا ذکر کردن، قبلش استدلال هایی ذکر کردن که این جمع‌بندی فرمایشات ایشون بود. بعد از توضیحاتی که در این زمینه میدن، سه نفر از بزرگان رو به عنوان مخالف این نظریه مطرح میکنن، حرفاشون رو نقل میکنن و نقد میکنن. این سه نفر، یکیش محقق اردبیلی است که از بزرگان فقها و متکلمین بوده، این آقای مقدس اردبیلی یا محقق اردبیلی شخص بزرگی بوده، چون از فقهای قرن دهم بوده، وفاتش 993 است. و یکی هم آقای صاحب ریاض هست، صاحب کتاب مفصل ریاض، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. ایشون هم سید علی طباطبایی است که این از ایشون از علمای قرن 12 و 13 بوده، وفاتش تاریخ 1231 بوده که در کربلا دفنه، پایین پای سید الشهدا دفنه. و یکی هم صاحب جواهر، خوش محمد حسن اصفهانی نجفی، صاحب جواهر. ایشون هم از علمای فقهای قرن 13 بوده، 1266 ایشون صاحب جواهر وفات کرده، 25 سالگی جواهر رو شروع کرده و در سال 1354 وفات کرده. حدود صاحب جواهر 66-7 سال بیشتر زندگی نکرده. این بزرگ چقدر برکت داشته عمرش. یعنی حالا تولدش اختلاف هست، 1199 بوده یا 1200 بوده، بعضی تا 1202 هم مثلا نوشتن. وفاتش 66 بوده، یه چیزی حدود مثلا 66 64 مثلا یه همچین چیزی سن بعد دیگه. خدمتتون عرض کنم که این سه نفر رو به عنوان مخالف این نظریه، این که این آیه دلالت بر مطلق فائده میکند، ایشون ذکر میکنه، نظریاتشون رو نقد میکنه. مفصل ترین بحث رو محقق اردبیلی داره. محقق اردبیلی ابتدا قبول میکنن که ظاهر آیه وجوب خمس در هر غنیمتی است و علمو انما غنمتم من شیئن، هر غنیمتی رو میگیره و میپذیرن هم که غنیمت در لغت عبارت است از مطلق فائده، هم لغت هم عرف قبول دارن که غنیمت در عرف و در لغت به معنای مطلق فائده است و میفرمایند بعضی از روایات هم قبول میکنن که دلالت بر همین معنا داره، مثل ایشون تعبیرشون اینه والله یا فائده یومن فیوم، البته متن روایت افاده یومن فیوم بود، ایشون فائده یومن فرق نمی کنه از نظر نقل به معنا کرده. ابتدا اینجوری مطلب رو اینجوری نقل می کنن که عرفن لغتن بعضی از روایات ما غنمتم رو مطلق معنا می کنن، ولی بعد شروع می کنن چند تا نکته در تبیین این معنا که این ظاهر رو ما نمیتونیم بپذیریم. نکته اول این است که میفرمایند کسی از علما نگفته که مراد از ما غنمتم مطلق غنیمت است. حرف محقق رو نقل میکنیم، محقق اردبیلی رو. بعضیا گفتن مقصود غنایم دارالحربه، مثل جمهور اهل سنت که اینا میگن مقصود از ما غنمتم چیه؟ غنیمت دارالحربه، غنیمت جنگی است. بعضیا گفتن معادن و کنوز هم به اونها اضافه میشود، ولی اکثر فقهای امامیه میگن چی؟ میگن هفت است که قبلا هم اشاره کردیم، یعنی ما غنمتم هفت چیزه، اون چیزی که اون چیزایی که درش خمس واجب هست مثل معدن و خمس و گنج و مال و حرار و بله امثال اینها که هفت است. برخی هم مثل ابوالصلاح حلبی آمدن میراث و هبه و هدیه و صدقه هم اضافه کردن و ذم الحلبی الیها المیراث والهبه والهدیه و صدقه. آقای حلبی که اینم از قدما بوده، ایشون گفته میراث هم به این اضافه کنید، هبه بخشش رو هم به این اضافه کنید، هدیه پیشکش رو هم به این اضافه کنید، صدقه هم به این اضافه کنید، به این هفتا. بعضی آمدن گفتن که و اضاف شیخ، شیخ طوسی اضافه کرده، گفتن عسل کوهی را هم بهش اضافه کنید، العسل جبلی این هم بهش اضافه کنید. اگه کندوی تو خونه کسی مثلا داشته باشه، این خمس نداره ولی عسل کوهی داره. حالا اینو باز برسیم دیگه، باز برسیم بحث کنیم دیگه، اینا دیگه جزئیاتش باز بحث کنیم. ول من، یکی هم من، من هم من و سلوا هستش که حالا ترنجبین گفتن یه نوع عسل، بله اون ترشحات شیره، بعضی از شیره های درخته که شیرینه و میخوردن، حالا تعبیر تفسیرهای مختلفی در اون آیه من و سلوا کردن، یه نوع عسلی بوده که از آسمان بر این اومد، ولی حالا اون یه چیزی بوده از آسمان براشون میومده نازل میشده، یا مثلا جوری بوده که در اختیارشون قرار میگیره زمینی بوده. حالا اون باز در جای خودش در آیه بحث بشه. بله دیگه، بعضیا به اون اضافه کردن عذاب شیخ العسل و جبلی و من اضافه کرده. و عذاب فاضلان از سمغ، فاضلان محقق و علامه، اینا رو میگن، این دوتا رو میگن فاضلان، محقق هلی و علامه هلی. این دوتا خدمتتون عرض کنم که سمغ و سمغ و شبیه سمغ، چیزایی که از درخت مثلا شیره درخت ها مثل تتیرا و امثال اینها، اونا رو هم اضافه کرده که شیخ در مبسوط جلد 1 صفحه 237 مختلف، علامه در مختلف 203 و دروس در جلد 1 صفحه 259 هست که اینها را اضافه کردن. ایشون میفرماید، آقای محقق اردبیلی میفرماید، بنابراین کسی نگفته مطلق فایده. اگر آمدن گفتن خمس دارن، مشخص کردن گفتن این و این و این و این اینا خمس دارن، نهایتش اینه که علامه و فضل اومدن شیر درخت هم چیکار کردن؟ اضافه کردن. این نکته اول. نکته اول این که نمیتونیم ظاهر آیه رو که مطلق فایده است قبول کنیم. یکی این که علما کسی میفرماد، کسی نگفته مطلق. نکته دوم این است که آیه مجمل است. تعبیر ایشون اینه که این طور آیات هم در قرآن زیاد هست که اجمال داره که مقصود چیه، اصل رو بیان میکنن، یعنی به طور کلی میگه، کلی اونو که حرفی ندارم، ولی که اونش اون یک قدم متعقلشونه، ولی این که مطلق فایده، درباره مطلق فایده دارن بحث میکنن. مثل این آیه والذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم، ایشون مثال اینجوری میزنه، کنز کردن، جمع کردن طلا و نقره، اینجا چی میشه؟ فبشرهم به عذاب علیم یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم. ولی همه رو که نمیگه، هر کسی که طلا و نقره جمع کنه که اینجور نمیگه، بلکه اون کسی است که زکاتش رو نمیده. این مقصود اینه که، یعنی قید داره، بعضی از کنوز هست که با نصاب و شرایط چیزشون زکاتش رو نمیدن و شرایطش اون حقوقش رو نمیدن، مقصود اونه. یا مثلا فرض بگه اقیم و صلات، اقیم و صلات دیگه نمیگه که حال صلات چی از چند رکعت صبح ظهر شب، اینا رو دیگه باید روایات معلوم کنه. حج، روزه، اینا همش هم میتونه. کتب علیکم الصیام یا لله علی الناس حج البیت، این خصوصیات در روایات نیست، اینا مجمل گفته، یعنی خلاصه یه چیز اجمالی گفت. مقصود از مجمل یعنی یه چیز اجمالی گفت، اصل رو گفته. اما اینکه خصوصیات نماز، روزه، حج، اینم چیه؟ اینم خمسه. میگه و علم و اجمالا غنیمت خمس داره، اما حالا غنیمت چی هست، چه شرایطی داره، چه جوری باست، این جزئیاتش دیگه تو آیه نیستش، مخصوص از اجمال این. این نکته دوم. که کلی، بله کلی گفته، اجمال مخصوص از اجمال یعنی کلی گویی. خدمتتون عرض کنم که بعد میفرمایند که این یه دلیل. نکته سوم میفرمایند انه تکلیف شاق و الزام و شخص به اخراج خمس جمیع ما یملکه به مثلهی مشکل. خب یه تکلیف شاقی هست بگیم که ظاهر آیه مقصود هست، که بگیم چی؟ هر کس هر فایده گیر شما، هر چیزی گیر شما، پی پنجمشو بده. این تکلیف شاقی هستش که مشکل با این طور اجمال گویی بخوایم بگیم اثبات کنیم. خیلی این نکته بعد اینا همه رو میگه بعد جمع‌بندی میکنه دیگه. بله ول اصل و شریعت سهلت و شریعت و سهلت و سمها ینفیانه، این کارش مشکلی هست. اصل این است که اگه دلیل خاصی نداشته باشیم بگیم همچین تکلیفی رو نداریم. شریعت سهله و سمها هم اینجا نمیگه که مثلا بیاد هر چیزی کسی گیرش اومد خمسشو بده. و روایت و غیر صحیحه و فی صراحتها تأمل، میفرماید روایت هم از نظر سند اشکال داره هم از نظر دلالت. روایت همون روایت معروفی بود که قبلا خوندیم، والله یل افاده یومن فیومن، چون تعبیر میکنه فائده یومن و یومن، چون میگه اولا سندش درست نیست، که درست میگن سندش درست نیست، دلالتش هم ایشون اشکال میکنن. آقای هاشمی هم در دلالتش بله در دلالتش آشارودی هم چیز میکردن، نقشه میکردن، خدشه میکردن در دلالتش. شون میگه ممکنه مقصود از یومن فیومن باشه مثل سنا، بعضی از سناعات باشه که هر روز یه فایده گیر انسان میاد، نه مطلق فایده باشه. از قد یکون المراد الفایده یومن فیومن فی مثل سناعات اللتیم فی هی محل الخمس، اون چیزایی که محل خمس هست مثل سناعات که روز به روز فایده، نه اینکه مطلق فایده باشه، مقصود این نیست. بعد نتیجه ای که میگیره اینه، فالقول به انها تدل على وجوب الخمس فی کل فائدتن و یخرج ما و یخرج ما لا یجب یا یخرج ما لا یجب فیه بالاجماع و یبقى الباقی فیکون الخمس واجبا فی کل فائدتن الا ما علم من دلیل من الدلیل عدمه یا عدمه فی عدمه فی فتخصص الآیه فتخصص الآیه بهی لا یخلو عن بعدن. این لا یخلو بعدن خبر فلقوله، این که کسی اینطوری بگه، اینجوری فتوا بده که این آیه دلالت میکند که خمس در هر فایده، در مطلق فایده واجب است، اون وقت ما لا یجب آیه دلالت میکنه ولی اون چیزایی که واجب نیست چیه؟ به اجماع خارج میشه. میاد اجماع مثلا حالا مسلمین یا اجماع امامیه میاد میگه که مطلق فایده نیست، در 7 تاست یا در 10 تاست یا در 11 تاست، اینجوری میخواد بگه، میفرماید که تخصیص زدن آیه با اجماع، چون روایت هم که نداریم، این میفرماید این لا یخلو عن بعده، این بعید به نظر میرسه که آیه رو بشه با این اجماع تخصیص زد. بعد میفرماید که و این کان صحیحاً علا قوانین استدلال، هرچند از نظر اصولی این اشکالی ندارد که ما میتوانیم آیه رو با روایت تخصیص بزنیم یا آیه رو با اجماع تخصیص بزنیم، از نظر اصولی مشکلی نداره، از نظر فن اصولی مشکلی نداره، ولی که ما اینجا نمیتونیم همچی کاری بکنیم، بعید به نظر میرسه که اینجا بتونیم همچی کاری کنیم. و وجود حالا میاد به اینم اشاره میکنه، و وجود الاجمال و العموم و ارادت الخاص فی القرآن کثیرون کما عرفته، وجود اجمال یعنی اجمالاً چیزی رو بیان کرده باشه نه مفصلاً بیان کرده باشه، یا به طور عام مطرح کرده باشه و خاص رو اراده کرده باشه، در قرآن زیاد هست کما عرفته، میشه همطوری که مثال زدیم زیاد هست. ولی عدم تفسیر احدون ایاه، دوباره برمیگرده برای اینکه هیچ کس تفسیر نکرده اون رو بها به مطلق فایده، به فایده مطلق. و عدم ظهور القائل، ما نمیشناسیم کسی که قائل به این باشه که آیه گفته که هر چی پیدا کردید بیاد خمسشو بدید. ولی اصل و دال علل عدم، اصلا که دارد میکنه که نه همچین چیزی نداریم، اصل عدم این است که مطلق فایده باشه، مطلق فایده خمس داشته باشه. مع ظواهر بعض الآیات و الاخبار و عدم مثل هازل تکلیف شاق، با ظهور ظواهر بعضی از آیات و اخبار و عدم مثل هازل تکلیف شاق، که بگیم مثل از ظاهر بعض آیات و اخبار شاید مثلا همون شریعت سهله و سمحه و لا یکلف الله الا ما وسعها، اونا شاید مرادشون این باشه. و که انه لذالک ما ذهب الی هذا الامر و استدلال احد علی الظاهر، کسی نیامده این هم رو انجام بده که بگه مطلق فایده مقصود هست در از ما غنمتم علی الظاهر. بعد چون یه استدراکی میکنه میگه نعم قال فی مجمع البیان، در مجمع البیان بعد ما نقلناه عنه فی الغنیمه موافقا لجمهور المفسرین ان معناه فی لغت ذلک، مجمع البیان قائل به این که لغتا معناش غنیمت دارالحربه. ببینید هر کلامت کلام مجمع این است، قال فی مجمع البیان اللغه یعنی لغت غنیمت، اللغه الغنیمه ما اخذ من اموال اهل الحرب من الكفار بقتالن و قال القاضی الذي اخذتموه من الكفار قهرا. اول اینو میگه لغتا اینجوری هستش، بعد وقت ایشون یه توضیحاتی میده و روایت رو نقل میکنه، بعد از این میگه قال اصحابنا، در ادامه این حرف میگه قال اصحابنا، یعنی امامیه اینجوری گفتن ان الخمس واجبون فی کل فائده تحصل للانسان، امامیه گفتن که در هر فائده‌ای که حاصل میشود برای انسان خمس هست، من المکاسب و ارباح تجارات و فی الکنوز و فی المعادن و الغوز و غیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب، این هفت موردی که یا چند موردی که اشاره کردیم. و یمکن ان یستدل علی ذلک بهذه الآیه، صاحب مجمع آیه امیرالاسلام طبرسی فرموده که به همین آیه هم میتونیم استدلال کنیم، فان فی عرف اللغه یطلق علی جمیع ذلک اسم الغنم و الغنیمه، اسم غنم و غنیمت ایشون میگه که لغت عرفن، هرچند لغتن اینجوری ولی عرفن غنم و غنیمت چیه، به همه اینها اطلاق میشه. این حرفی که نقل میکنه محقق اردبیلی در زبدت البیان، زبدت البیان فی آیات الاحکام، این کتاب تفسیر فقط یه سلسله تفسیر هست که تفسیر فقهیه، تفسیر آیت الاحکام زبدت البیان محقق اردبیلی هم چیه، این درباره احکام فقهیه، فی احکام قرآن هست، احکام همه آیات تفسیر، یه جلد بزرگ هست فقط تفسیر آیات الاحکام هست. بله. و ظاهر ان مراده ما ذهب الی، ایشون وقتی حرف مجمع رو نقل میکنه بعد میفرماد ظاهرا مراد ایشون که میفرماد که گفتن اصحاب گفتن که اینجوری، ما ذهب الیه اکثر الاصحاب من الامور السبعه، ظاهرا مقصودشون همون هفتایی است که اکثر اصحاب گفتن که خمس به هفت چیز تعلق میگیره، فانه نسبه الی اصحابنا، که این مطلب رو نسبت داده به اصحابنا یعنی اصحاب امامیه، و ظاهر من هول جمیع ابل اکثر، حالا ظاهری که میفرماد اصحابنا یا مقصودش جمیع اصحاب است یا اکثر اصحاب هست، اکثر اصحاب میشه گفت اصحابنا، ولیس وجوبه فی کل واحد قولا فی کل فائده قولا لاحد منهم علی الظاهر، میگه ظاهرا مقصود ایشون که میگه میفرماد که کل فائده همین هفت تا رو میخواد بگه، چون هیچ کس نمیگه از اصحاب ما قائل نداره که بگه در هر فائده نیست، مقصود ایشون از کل فائده چیه، مطلق فائده همین هفت تا. بله. و ایزن قال مذکور فی الکتب، این که گفته در کتب مذکوره، در کتب فقهی مذکوره، لیس ذلک مذکورا فی الکتب، این در کتب مذکور نیست که مطلق فائده، اون چه در کتب مذکور است این همین هفتاست که میگم چیزایی است که واجب است بر او خمس، فکأنه اشار الی امکان الاستدلال لمذهب الاصحاب بالآیه الشریفه الزاما للعامه، گویا که ایشون میخواد بگه چون اول نقل کرده که اهل سنت استدلال به آیه میکنن درباره غنائم، گویا ایشون میخواد بگه نه ما میتونیم در برابر عامه در برابر اهل سنت به آیه هم استدلال کنیم که آیه دلالت میکنه بر چی، مطلق فایده یعنی این هفته، و الا بیشتر از این نمیخواد بگه، فانهم یخصونه به غنائم دارالحرب، چون اینها اختصاص میدن خمس رو به غنائم دارالحرب و ذالک غیر جید، اینکه این استدلالشون خوب نیستش که در برابر عامه ما بیاییم چه استدلال به آیه بکنه، خب میگه ما قبول نداریم آیه دلالت بر مطلق میکنه، در برابر عامه ما روایت داریم، ولی که در برابر عامه که میگن که اونها ما غنمتم فقط غنیمت دارالحربه استدلال به آیه برای ما مفید نیست، چون آیه مجمل و کلی است. این فرمایش تمام فرمایش آقای چیه؟ آقای محقق اردبیلی است در ضبطة البیان صفحه 210 تا 211. مطلق فایده رو قبول نداره، میگه همون جایی که روایت گفته، ایشون میگه که ما غنمتم یعنی غنایم دارالحرب، ولی روایت هم چیه؟ روایت همون هفتا رو اثبات میکنه، روایت همون چندتایی که هست اونا مشکل نداریم که با روایت اثبات کنیم، ولی که اینکه بگیم آیه دلالت میکنه، نه، از آیه همچین چیزی رو مال مطلق فایده است دیگه، روایت میگه مطلق فایده ضعیفه، ولی کن این که بگیم در غوث، در گنج، در چی، اونا که روایت جای خود در بس بکنه اون مشکل نداره، فقط این که بگیم مطلق فایده آیه رو مطلق فایده چیز کنه، ایشون میگه روایت ضعیف. نه، مطلق فایده رو اهل سنت نمیگن.
نه،
غنیمت جنگی، بله. مقدس اردبیلی اینه میگه، محقق اردبیلی اینه میگه، میگه که ما امامیه اون که اکثر اصحاب یا جمعی اصحاب گفتن، اونم نمیگه جمعی هم که حتما همچین چیزی نگفتن، اکثر اصحاب امامیه گفتن، این همون هفتاست، ولی مطلق فایده رو ایشون مدعی است که حالا بیاییم بحث میکنیم، ایشون محقق اردبیلی مدعی است که هیچ کس همچین حرفی رو نزده که بگه مطلق فایده خمس بهش تعلق میگه. بعد از اینکه این مطلب رو آقای نوری نقل میکنن، هفشت اشکال به آقای محقق اردبیلی دارن، هشت اشکال به حرفای محقق اردبیلی میکنن، که حالا ببینیم که این اشکال ها تا چه اندازه قابل قبول هست یا قابل قبول نیست. اولین اشکالی که ایشون به فرمایش محقق اردبیلی میکنن این مطلب است که میفرماید که و بله، این که فرمود از ظاهر و انه لا قائل به وجوب الخمس فی مطلق الفایده غیر سدید، این که فرمودن که قائلی ندارد در میان فقها که خمس به مطلق فایده تعلق میگیرد، این درست نیست. فان القائل بكون الغنیمه فی اللغه عباره عن مطلق الفایده که جمع غفیر من فقه ها اینا، این که بگیم لغت در لغت مطلق فایده است، یه عده زیادی هستن از فقه های ما، یلتزمو بالوجوب الخمس فی کل واحدتن فی کل فایدتن به حسب حاضر عام، لغتن عام است، عده زیادی از فقه ها فتوا دادن، لکن الدلیل دال علی اخراج معونت سنه یدل علی تخصیص ذالک الان بلا غربه. ایشون میفرمایند که چرا این که میفرمایند در مطلق فایده کسی قائل نیست، قائل هستن، عده زیادی از فقها قائلن که در مطلق فایده خمس داره، چیزی که هست چجوریه؟ اینجا گفتن دلیل داریم که مطلق فایده بعد از اخراج معونه، یعنی مطلق هر فایده کسی برد تا یه سال میتواند از اون فایدهش استفاده کنه، و چیکار کنه بعد از یک سال اگر چیزی زیاد موند چی میشه؟ خمسش بده. بنابراین خیلی ها اومدن گفتن جمع غفیر من فقه های اومدن یه همچی چیز رو گفتن فقط استثناء داره. این اشکال اولی که به ایشون میکنه. ممکنه آقای اردبیلی اینجوری جواب بده به ایشون که ما این که میگیم که مطلق فایده، اگر کسی قائل بود به مطلق فایده، حالا ببینید اگه همچین اشکالی بگیم، ببینید این جواب، این اشکالی که به این نقد بزرگوار هست این تا چه اندازه وارده، اینو دقت کنید، چون اگر واقعا قائل هستن به این که مطلق فایده خمس داره، خب دیگه چرا بیان هفتا؟ این سوال منه ها، خب نه اصلا چرا میگن هفتا؟ خب بگه همین هفت مردم راحت کنن دیگه. گفتش که راه یک کسی داشت منبر میگفتش که راه صراط از نو باریکتر و نمیدونم از چی باریکتر. یک کسی از پایین بر گفت بگو آقا بهش راه نداره دیگه. اینقدر خودت معطل نکن دیگه از شمشیر تیزتر و از مو باریکتر. بگو اصلا راه نداره بهش، کسی نمیره بهش. حالا من میگم اگر اینجا واقعا مطلق فایده کسی قائل بود، چرا بیان بگن در هفت تا چیز هست مردم راحت کنن دیگه. میگه هر چی هر فایده‌ای بردی، حالا ما قوس باشه چی باشه، هفت تا باشه، 10 تا باشه، 100 تا باشه، 200 تا باشه، یه جور دو جوری که نیستش فایده. این سوال اینه. ظاهرا محقق اردبیلی اینو میخواد بگه. میخواد بگه که این که آمدن گفتن که هفت تا هست، معلوم میشه نمیخوان بگن مطلق فایده. الا اگر مطلق فایده میخواستن بگن دیگه هفت تا شمردن و چند تا دونه اون اضافه کردن و چند تا دونه اضافه کردن این معنا نداره. ظاهرا مقصود ایشون از این بوده. اونم باز حالا یه حرفی هستش که مطرح میشه. بعد اما ثانیا این اشکال اوله. اشکال دومشون چیه؟ فلان آیه لا اجمال فیها لأنها علی ما ذکرنا یکون معنى الغنم مطلق الفائده المکتسبه و علی ما ذکره الجمهور تکون عبارت عن الغامر حربیه و علی اعتقادین لا اجمال فیها. شو میفرمایند که آیه اجمال نداره. چرا اجمال نداره؟ چون ما میگیم که ما امام میگه میگوید مطلق غنایم مطلق، اونها میگن اهل سنت میگن چی؟ غنام حربی. بنابراین هیچ کی نمیگه آیه اجمال داره. نه اونها میگن اجمال داره، نه ما میگیم اجمال داره. آقای محقق اردبیلی ممکنه چی بگه از این جواب؟ ممکنه اینجوری بگه من که نگفتم که آیه مجمل به این که یعنی آیه نمیفهمیم چی میگه. این اجمال غیر از این اجمالی است که به نظر بنده این اجمالی که محقق اردبیلی میگه غیر از اجمالی است که ایشون معنا کرده. این اجمال یعنی ذکر و شیء مجملن ثم مفصلن اوفق فی النفوس. شنیدید که یه چیزی رو تو چی بود؟ تو صرف میر بود؟ کجا بود؟ اونجا میگفتن یه چیزی رو انسان اجمالی بگه بعد تفصیلی بگه بهتر معلوم میشه، کلیشو بگه بعد بیان کنه. اینجا هم همینجور ایشون میگه آیه مجمله، نه اینکه نمیفهمیم چی میگه، یعنی آیه کلی داره میگه. مجمل هست یعنی کلی، مثل عقیم الصلات نه که مجمله، نه آیه خیلی هم روشنه، بیان قرآنن عربیان بله بیانن للناسه، اینا همش بیانه روشنه. میگه نماز بخونید، ولی که نماز بخونید چی هست؟ نماز کلی، کلیگویی غیر مجملگویی، غیر از مبهمگویی هست. اینجا حالا یه حرفیشون میگه اهمال، که حالا این مطلق یعنی اینجا اومده نیومده مطلق بگه، یعنی مطلق بگه هر جوری شد. محقق اردبیلی اینجوری نمیخواد بگه که برید هر جوری شد واجب است که مطلقا برید چیکار کنید، برید خمس بدید. نه کلی داره میگه بعد بیانش واگذار کرده به روایات. این که اجمالی که ایشون میگه با این اجمالی که ایشون جواب میده ظاهرا دو تاست. اما ثالثاً اشکال سومی که میکنن به ایشون این است که میفرمایند فلان نماز ذکره من وجود الاجمال فی آیات الصلات و صوم و الحج ایزن ضعیفون. میفرمایند این حرف آقای محقق اردبیلی هم درست نیستش که گفته که نماز و آیات نماز و روزه و حج اینا اجمال دارن. از لا اجمال فیها من حیث المعنا، مجمل اجمال نداره از حیث معنای مجمل نیست. دم فی هازل الفاظ الفاظ فی موارد الوارده فی مقام اصل تشریع اهمالون ای لیس المتکلم فی مقام البیان من حیث شرائط و الاجزا و من المعنو ان الاهمال غیر الاجمال. شو میفهمید اینجا اهمال داره اجمال نداره. اتفاقا ایشون هم مقصود آیه چیز هم همین اهمال هستش. یعنی اجمال اینجا معناش این نیست که مجمل نمیفهمیم چی میگه. ایشون اینجوری معنا اول اینجوری معنا میکنن که اجمال یعنی چی، مقصودشون اجمال یعنی نمیفهمیم چی میگه. بعد اشکال میکنن که نه میفهمیم چی میگه، ولی که مهمله، در مقام تشریع نگفته که چیه، نگفته که جزئیات رو نگفته. این اصلا مقصود محقق اردبیلی همینه. مقصود محقق اردبیلی از اجمال اهماله. یعنی چی؟ یعنی یه چیز کلی گفته، بعد یه عبارتی داشتیم، یا یادتون باشه، بله یه عبارتی داشتیم از علامه طباطبایی، میفرمود در اون آیه چیز داشتیم و این کنتم جنوبن فتحرو، یادتون از آیه ششم از سوره بحث غسل بحث میکردیم، اجزاء غسل از وضو اونجا، و این کنتم جنوبن یا ایها الذین آمنو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. بله اینجا فرمودن که لو تم لها اطلاقون لدل على اشتراط كل صلاه به وضوء. اگر ما بگیم این آیه اطلاق داره چی میشد؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوه، هر وقت میخواهید نماز بخونید وضوء هم داشته باشید، دوزم وضوء بگیرید، چون میگه هر وقت میخواهید نماز بخونید چیکار کنید؟ وضو بگیرید. چون اگه میگه اطلاق داشته باشه اینجوری میشه، مل غز ان قولهی و این کندوم جنوبن. حالا با صرف نظر از اینکه این کندوم جنوبن فتحرو، که اگر حالا اون که قصد کنی، اینجا میگه وضو، اینجا میگه قصد، میگه لکن الآیات المشرق قل ما یتم لها اطلاق من جمیع الجهات. میفرمه آیاتی که چیزی رو تشریح میکنن خیلی کم اتفاق میافتد که از همه جهات چی باشه؟ اطلاق داشته باشه. اینجا اهمال داره، اینجا اهمال داره، نه اینکه مجمل، یعنی نه اینکه نمیفهمیم چی میگه، میفهمیم چی میگه، ولیکن جزئیاتش نمیدونیم چیه. از یه جهت مبینه، یعنی کلی، از نظر کلی بیان هست، کلی رو بیان کرده، از نظر جزئیات نمیدونیم، اینو میگن اهمال. این این اجمالی که محقق اردبیلی میگه به نظر ما همین احتمالی است که ایشون در بند سوم میگه. بنابراین اشکال سوم ایشون هم به نظر میرسه نقای محقق اردبیلی وارد نیستش. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.